أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مورد مقام ولایت بود که به مناسبت پرس و پاسخی در محضرت آقای حداد بیان شده بود اینجا مطرح فرمودن، که اونجا صحبت این بود که خب موجودات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام چه بوده از افق همین عالم ظاهر که معمولا برای ما هم هست دیگه. مثلا بشینیم اینجا یکی از موجودات امام رضا تعریف کنیم، کیف می‌کنیم، خلاصه میگیم عجب ره به چه خوبه. من از آقای حداد از اون افقی خودشون به قضیه نگاه میکردن، فهمیدن اینا خوبه ولی همچین خیلی جای تعجب نداره که حالا مثلا واسه اینا به به میکنید، مثلا انگار بقیه عالم معجزه امام رضا علیه السلام نیست. خب این به در دیوار نگاه کن، همه اینا معجزه امام رضا علیه السلام است، و اگه آدم اون نگاه حق بین رو داشته باشه دیگه نیاز به این نداره که نسبت به این مسائل جزئی مثلا حالت اعجاب پیدا کنه و فکرش و ذهنش و اینها همش به اینا منحصر بشه. البته برای عموم مردم که بخوان بفهمن بالاخره در پس پرده خبری هست و عالم غیبی در کار است و امام علیه السلام احاطه‌ای به عالم دارن، اینا خوبه، ولی برای مؤمن موحدی که به مقام ولایت امام علیه السلام باور داره طبیعتا اینها خیلی مسائل چشم پرکنی نیستش، و حقیقت مقام ولایت خیلی خیلی عظمتش بیشتر از اینه که بخوایم مثلا در شفا دادن یک مریضی و امثال اینها خلاصش بکنیم. و خلاصه مطلب ما اگر برای شد امام رضا علیه السلام رو معرفی بکنیم، نباید حضرت رو بیاریم پایین در حد اینکه بعد یه آقایی داریم مثلا فرض کنیم مریضار شفا میدن، مثلا شخصی فقیر مثلا میره اونجا تقاضا میکنه و حضرت مثلا مشکلش رو حل میکنن، مثلا پول روزیش میکنن مثلا و امثال این حرفا. و این مسئله توی بیانات خود مرحوم حضرت علامه رضوان الله علیه خیلی روشن و شفاف بود. حتی مثلا کارت عروسی که مثلا میخواستن بنویسن، شاید حالا ملاحظه کرده باشین، اولش مثلا میشنن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا با استمداد از مقام ولایت کلیه الهیه حضرت صاحب العلم ارواح نافدا، مثلا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، مثلا در خجسته ایام مثلا چه بچه مثلا مجلس عقد برگزار میشد، همه تأکید روی مسئله ولایت کلیه الهیه امام زمان علیه السلام بود. یعنی که حالا حضرت یک ولایت های جزئیه هم ازشون ظهور و بروز میکنه تو این عالم، که از فلان کس تو فلان بیابون دستگیری میکنن، از فلان فقیر در فلان جا دستگیری میکنن، انسان نفسش و ذهنش رو در شناخت امام نباید رو اونجا منحصر بکنه، باید همیشه توجه به مقام ولایت کلیه الهیه اون حضرت روشه، کل عالم روشه کرده فرا گرفته، و قلبا به اونجا خودش متصل کنه و از اونجا مدد بگیره. خلاصه نگاه کردن به وجود امام زمان علیه السلام به اعتبار مقام ولایت کلیه الهیه یه مسئله است، نگاه کردن به امام زمان علیه السلام به عنوان یک فرد جزئی در این عالم در عرض بقیه موجودات، که البته حالا قوت‌های خاص اضافه‌ای هم داره و خلاصه یک کارهای خارق العاده‌ای هم می‌کنه، کلا یک نگاه دیگه است. به مناسبت این مطلب خب مرحوم آقای حداد توضیحاتی درباره مقام ولایت دادن که توضیحات خیلی نفیس و ارزشمندی بود، ولی تو لابلاش چند تا نکته بود که در هم تنیده بیان شده بود. یه نکته کلا این بود که یک عالم ولایتی داریم، اون عالم ولایت واسطه فیض این عالم و هر کاری که در اینجا انجام میشه از اونجا نشأت میگیره. این یه مسئله است. کلا عالمی است، عالم ولایت که حالا گاهی تطبیق میشه بر عالم اسماء و صفات الهی که عالم کثرت از اونجا تدبیر میشه. نکته دوم این بودش که انسان ها میتونن برن متصل بشن به این عالم ولایت. بشه فتصل الی معدن العظمه، برن به معدن عظمت متصل بشن و فانی در او بشن. که قبلا هم گفتیم فانی شدن به این معنی که آدم بره توی اتاقی که درش بازه نیستش. درسته فانی شدن معنی متصل شدن و در برابر او به عبودیت رسیدن و از خود بی خود شدن، و اینکه او در وجود اینها چه بشه؟ حاکم بشه. ولایت به این معنی بود که پرده ها کنار بره و شخص بره متصل بشه به اون منبع و معدن. عبودیت محضه در برابر ربوبیت مطلق، ذلت محضه در برابر عزت مطلق. اینم نکته دوم که انسان ها میتونن برن اونجا وصل بشن. نکته سوم بودش که وقتی که شخص میره و اونجا متصل میشه به اعتبار اتصالش به اونجا خصوصیات اون عالم رو میشه به این شخص نسبت داد. مثلا یعنی شما میتونید در متن حضرت صدر شهدا علیه السلام شعر بگید، تمام خصوصیات عالم ولایت رو حضرت نسبت بدید، بگید اصلا این نعمت‌های این عالم همه از شماست و همه مریض‌ها از شما شفا میگیرن و همه به برکت شما دارن روزی میخورن و همه و همه. به چه اعتبار؟ به اعتبار مقام فنای سید الشهدا علیه السلام، نه به اعتبار مقام کثرت مثلا بدن حضرت در اینجا. درسته که این دیگه اقتضای اتصال ولی خداست به چی؟ به مثل که گفتیم کسی که مثلا فرض کنیم به خزانه پادشاه وصل میشه، میشه عضو خزانه و بهش چک سفید امضا میدن، میشه همه چون نسبت به او داد، بگیم بله شما این که دیگه مثلا همه پولا دست شما هست و شما این که هر کار دلتون بخواد میکنید و شما این که اینجوری به اعتبار خودش نیست، به اعتبار خزانه پادشاه است که این به اونجا وصله. نکته سوم این بود که این مسئله اختصاصی به شخص خاصی نداره، چون عالم ولایت و معدن عظمت الهی یک حقیقت واحد بسیط، همه اوجاب اونجا متصل میشن و به این اعتبار همه اوجاب هم دیگه یکی هستن. لذا شما اینجور اشعار در متن امیرالمومنین بگین، درسته همشو علیاشو بردن اینجاش حسین سلام الله علیه ما بگذارید، درسته نه حضرت عباس سلام الله علیه هم بگذارید، درسته، چون به اعتبار مقام ولایت و فنا همه اولیا با هم دیگه چیان متحد. این هم تو لابلای عبارت اشاره کرده بودن که اونجا خلاصه کثرتی چیه نیست. نکته چهارم این بودش که وقتی ولی خدا به اون عالم متصل شد، نفسش طاهر طاهر میشه، پاک پاک میشه. به این اعتبار هر فعلی که از او سر میزنه موجب تقرب الله، هم خود او رو همیشه به طرف توجه به خداوند متعال سوق میده و هیچ وقت غفلتی درش اتفاق نمیفته، هم دیگران هرگز که به او متصل میکنه خودش رو، او رو به طرف خدا میکشونه و کسی رو در خودش متوقف نمیکنه، همه رو سیر میده. لذا افعالش نسبت به خودش و دیگران افعال حقانی است. گفتیم حق بودن فعل او به معنای مقرب بودنشه و دیگه فعل باطل به این معنا ازش سر نمیزنه. حتی اگر که به ظاهر یه فعلی از اون سر بزنه که اشتباه باشه، اما اشتباهش هم چی هستش؟ به این معنی حقه. یعنی مثلا اگه کسی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم یه دروغی گفتش و رسول خدا به مقتضای عالم ظاهر و قول و یقولون و اذان قول اذان خیرن، به این اعتبار رسول خدا حرفی باور کردن. درسته که توی تاریخ داره نفر بعدی اومد گفت نه اونجوری نبود، اونجوری بود، اینطوری بود، خب باشه، اما که باورم کردن، همون باور کردنش هم چی است؟ اسباب خیر و برکت هست. یعنی در عالم هستی همون هم یک تأثیر مثبتی داره و دیگران رو به طرف خدا سیر میده و حرکت میده. ولی لذا به این اعتبار گفتیم فعل ولی خدا فعل الله. گفتیم وقتی میگیم فعل الله، منظور فعل الله به اعتبار اینکه الله تعالی خالق است نیست، چون به این اعتبار همه افعال عالم فعل الله و در فعل و توحید افعالی در همه جا چی از حاکمه. وقتی میگیم فعل الله به اعتبارش از طهارته، به اعتبار اینکه الله تعالی یکی از اسماش اسم هادی است که به این اعتبار الله در مقابل شیطان قرار میگیره، میشه حزب الله و حزب الشیطان. درسته میشه مثلا فرض کنیم بیت الله، میشه کلام الله، که همه اینا به اعتبار الله تعالی من حیث انه هادن نسبت داده میشه و اینا به معنی عامش که هر حرفی ما میزنیم کلام الله، هم خالقش خداوند متعال استش، هم ربش خداوند متعال استش. اگه میگیم حرفای ما کلام الله نیست، حرف رسول خدا کلام الله، یعنی به اعتبار انه و هادن نسبت، ولو به اعتبار خالقیت و ربوبیت و این مفاهیم عام که همه حرفا کلام الله. به این اعتبار افعال ولی خدا چی بود؟ فعل الله بود و با بقیه کلا متفاوت بود و هر جز ولی خدا سر میزد. مطلب بعدی که فرمودن خب این ولایت ها مراتب داره، انسان هر چقدر به خدا متصل کنه خودش رو و به هر مقداری که اندکاک در فعل یا اسم و صفت پیدا بکنه، به همون مقدار از حقیقت ولایت بهرمند میشه و این بهرمندی ها باز میتونه موقت باشه، میتونه دائم باشه. ولایت مطلقه یعنی فناء تام ذاتی، یعنی اولا فناء ذات باشه، نه فناء فعل و اسم و صفت، و این فناء ذات هم فناء ذات تام باشه، یعنی دیگه فنایی که بعدش دیگه کدورت و آلودگی وجود نداره، نه فنای ذاتی های موقت که بعد دوبارهشون دست میده ولی نفسشون خلوص پیدا نمیکنه، دوباره وقتی برمیگردن دوباره تو عالم کثرت نفس دارن، نه فنای ذاتی تام باشه که دیگه تهش هیچ چیزی ناخالصی باقی نمونه، اونجا شخص متصل میشه حقیقتا به مقام ولایت به شکل کامل، ولی بقیه وقتی تو عالم کسرت برمیگردن دوباره غفلت هم بهشون رو میکنه. مسئله بعدی اون که گفتن وقتی کسی عالم ولایت متصل میشه دیگه به اعتبار اتصال به اونجا هر کاری ازش سر میزنه، به محض اینکه اراده بکنه اون ارادهش محقق میشه. خب و به همون اعتبار اگر بخواد علم رو از اون عالم اخذ بکنه، به محض اینکه توجه بکنه علم از اون عالم میتونه تلقی بکنه. اینم که یه مسئله. و مسئله آخرین بودش که فرمودن وقتی شخص مقام ولایت میرسه ظهور و بروزاتی در نفسش تحقق پیدا میکنه و آثار و برکاتی از مجرا و کانال این شخص تو این عالم ظاهر میشه که خودش تو مقام توجه تفصیلی چه بسا به اونها توجه نداشته باشه. یعنی این چون نفسش نفس حقانی شده، چون قلبش قلب نورانی شده، یک عالم آثار و برکات داره، ولی خودش در مراتب نفس خودش که سقوط و نزول میکنه چه بسا خودش هم از افعالی که از نفس او داره سر میزنه مطلع نباشه. و عرضیم دیگه مثال مثلا خیلی جزئیش اینه که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریف میارن مثلا در منزل کسی میهمانی، اونجا غذا تناول میکنن پا میشن میان، درسته هیچ توجه تفصیلی هم نمیفرمان، به برکت رفتن حضرت یه عالمه مشکلات این خونه حل میشه. بعد بعدن مثلا ممکنه در یک خلوتی توجه بکنن ببینن که عجب اون روز که رفتن اونجا مثلا به برکت رفتنشون چه اتفاقاتی افتاده. حالا این تو زبان روایت میگن جبرئیل آمد مثلا به حضرت گفت که مثلا چون نزول حقیقت علم تفصیلا مظهرش و ظرف تجلیش از جبرئیل هم دیگه، میگن جبرئیل که ظرف تجلی علم خداست مثلا آمد گفت آره دیروز که شما رفتن اونجا به برکت رفتن شما اینطور شد. رسول خدا خودش از فعل نفس خودش ممکنه چه باشن غافل باشن، غافل باشن نه غفلت مذموم مثل غفلت های ما، غفلت ممدوح، به این اعتبار که به این مشغول نیستن، به خود توحید مشغولن و چون تنزل نمی کنن. و از امام زمان علیه السلام وقتی که در حالات توحیدی به سر برند غرق در نماز هستن، از نفس مبارکشون هم در عالم داره می دیده و همه سر سفره نشستن، گرچه خود حضرت اون موقع تفصیلا توجهی ندارن، درسته در یک ساعت و اوقات خاصی که توجه تفصیلی می فرماین آثار و برکاتش رو خودشون هم مشاهده میکنن. و این فعل ولی خداست که انقدر ظریف و لطیف و دقیق و بدون اسم و اثر و بروز و ظهور است که گاهی خودشان هم از افعال خود خبر ندارن. خلاصه کارهایی در عالم باطن میکنن که سر و صدا نداره. اینکه با من ظریف و لطیف و دقیق و بدون اسم و اثر تو عالم خودش که اسم و اثر داره، ولی تو این عالم اسم و اثر نداره. چرا؟ چون از باطن این عالم داره کار میکنه و اتفاقاتی که در باطن اینجا میفته در ظاهر خیلی ازش خبری نیست، درسته؟ ولذا خیلی هم نیاز به این نیستش که تفصیلا مثلا چیز بشه، تفصیلا خلاصه کار بکنه. کما که حتی مثلا شما مثلا زیارت اهل بدم صلوات و سلام هم که میرید همیشه که سلام به ظاهر پا میشه میره زیارت، ولی میره وقتی برمیگرده زندگیش دیر و رو میشه و تو عالم ظاهر هم هیچ اتفاقی نیفتاده، خبری هم نیستش. ولی مثلا وقتی میاد میره گشایش مثلا در رزق ظاهری اتفاق افتاد، گشایش در امور معنوی کدورت ها حل شد، دعوا مثلا چی شد و باب رحمت خدا باز شد، اینا فعل امام علیه السلامه. و چه بسا خود سید الشهدا علیه السلام هم در اون عالم وحدت خودشون به جزئیات این مسائل در اون لحظه توجه نداشته باشن، گرچه یه لحظه که التفات بکنن به یک التفات همه این امور عالم کثرت به نحو تفصیلی در اون مقام جمعیت حضرت هست و همه رو ادراک میکنن، اما اون لحظه به خصوص چه بسا در توجهی هم نداشته باشن، ولی کارا داره راه میفته، انجام میشه و همه مدد میگن. و دیگه نهایتا فرمودن که ولی خداشون فعلش فعل حقه، ازش غیر از حق سر نمیزن، این هر کار میکنه اونجا تقربه. حالا این شد دریشه بحث بعدی، چون بحث قبلی یه مقدار بنده منظم بیان نکردم، گفتم یه بار دیگه تکرار کنیم که مقدار بحث جمع و جورتر بشه. از اینجا وارد بحث بعدی شدن، به مناسبت اینکه فعل ولی خدا همیشه حقه، یه سوال مطرح میشه، یعنی سوال ماست معمولا، یعنی خب اگه اینجوری هستش و این همه عظمت و گسترش قدرت روحی و تکوینی من ائمه مرحوم صلوات و سلام، چرا خیلی از دعاهایی که ما میکنیم جواب نمیدن؟ چون فهمم ببین ولی خدا هر چقدرش میجوشه خیره، و به معنی دقیقش اصلا خیر همون که ولی خدا میجوشه، نه که شما یک خیر تصور بکنید و بعد بگید خب مثلا خیر چی مثلا اینه، خب امام رضا اصلا همون کارو میکنم، نه اصلا خیر اینه که شما به امام رضا دل بدید، با امام رضا سیر بکنید، از وجود امام رضا به اقتضای اسماء و صفاتشون هر چی ریخت درسته و تو این عالم ظهور و بروز پیدا کرد، همون موجب تقرب شماست دیگه، درسته، و همون نردبان معرفت و بالا رفتن شماست، باید به همون تمسک بکنه. و اگه بگیم که چرا امام رضا با این نورانیت، با این عظمت، و خصوص امام رضا علیه السلام با این رعفت مثلا چرا حاجت های مردم رو خیلی موقع نمیدن، میگم چند تا علت دارم. یه جهتش این است که فهمن غالبا دعاهای مردم جدی نیست و از درون قلب بر نخواسته، خیلی از دعاها از روی عادت و تقلید و امثال اینهاست که آدم اصلا لغلقه لسان. یه دسته دیگه که ممکنه عادت و تقلید نباشه ولی که آدم تکیهش تو قلبش به جای دیگه است، دعا کردنش رو عادته. یعنی گاهی اون چیزی که دعا میکنیم رو عادته، مثلا عادت که از بچه‌ای که هر وقت دعا میکنه بگیم خدا مثلا نمیدونم ما رو سرباز آمدان قرار بده، اونجا میگیم مثلا ما رو سرباز، خب این که اصلا عادت این بگفتن چیزی میریم میگیم ولی طلب حقیقی نیست. گاهی مواقع اون مفاد خوبیه ولی اینکه اون مفاد رو در قالب دعا مطرح میکنیم رو عادته، ولی تای قلبمون تکیهمون به این دعا کردنمون نیست، یعنی واقعا نمیخوایم. مثل اینکه مثلا بنده نوعی مثلا دوست دارم که بعد مالیم خوب باشه، میگم خب بعد چی کار کنم؟ بعد سر وقت برم اول صبح مثلا در مغازه رو باز کنم و با مشتری خوش اخلاق باشم و جنس رو سر وقت بیارم، سر وقت بفروشم، همش میگم فرمول خلاصه موفقیت در امور مالی اینه، همین هم تو ذهنم هست. از این بابام دلم آروم آروم همچین خیلی نگرانی ندارم. حالا خبرت مارزا که میرم اونجا میگم آقا مثلا به این شغل ما هم برکت بدیم، درسته، یا تو واقعا از امام رضا داری میخوای یا ته قلب دو جای دیگه تکیه داری؟ من ته قلب هم جای دیگه تکیه دارم، ما که کاروان الحمدلله به راست، درسته، خیلی نیاز به دعا کردن چی نداره. میفرمان از روی عادت و تقلید دعا میکنن، یعنی اون چیزی که میخواد حرف مثلا خوبیه ولی کن دعا کردنش رو عادتشه، ولی اتکای به اسباب ظاهریه و اعتماد به امور اعتباریه دارد. امور اعتباریه یعنی هم کسرات این عالم که اینا واقعا سببیتی ندارن، بر اساس اعتبار و پندار ما سببیت دارن، ولی سبب حقیقی برای پولدار شدن یا شفا یا برای عالم شدن یا برای هر چیز دیگه ای فقط و فقط اراده الهی است. اراده الهی باشه بدون این اسباب اینا اتفاق میفته، اراده الهی نباشه و این اسباب همشون با هم دیگه جمع بشن اتفاق چیه نمیفته. پس سببیت درس خوندن برای باسواد شدن، سببیت کار کردن برای پولدار شدن، سببیت دکتر رفتن برای شفا گرفتن یک سببیت اعتباری و پنداری است. ولی ما خلاصه سوداییان عالم پنداریم و خلاصه در گیرودار این عالم توهم به اینا تکیه میکنیم، بعد علارغم اینو برای تکیه داریم اونجا یه حرفی هم میزنیم دیگه، درسته، میگن خب اینا که مستجاب نمیشه، چرا شما واقعا دعای نکردی دیگه، واقعا خواستی نیست. چون انسان وقتی از کسی فیلم میخواد که تصدیق کنه که کار دست اوست باید برای از او بخواد. اگه فکر میکرد کار دست همین اسباب ظاهری است و کسب و کارش الحمدلله به راهه، خب طبیعتاً خواستنش هم خواستن حقیقی نیستش. ولی اگر اضطرار و انقطاع کامل پیدا بکنه از ته قلبش بخواد، اینا چی میشه؟ مستجاب میشه. حالا این اضطرار و انقطاع کامل دو جور به وجود میاد، یکی موقع مصیبت که آدم مثلا فرض این اسباب ظاهری همه قطع شده و دیگه میبینه هیچ پولی گیرش نمیاد، میره مثلا امام رضا و مثلا اونجا از ته قلبش خلاصه تقاضا میکنه که آقا دستگیری کنید و نمیدونم این حرفا، با حضرت هم مثلا اینجور دعاهایی که مشکلش خلاصه بی توجهی ما هستش رو چیز میکنن جواب میدن. یکی از رفقا میگفتن من یک مدتی خیلی مثلا در فشار مالی بودم، یه روز دیگه هیچی پول نداشتم، آبروم در خطر بود، رفتم در زری شروع کردم گریه کردن، گفت انقدر بلند بلند گریه میکردم که به خودم میگم همه اطرافیان هم نگاه میکنن تو عالم، مثلا خودم هم جیبام از لباسم در آورده بودم داشتم این آردان کنم آردان ببین جیبام خالی یک قبلم تش نمونده، بعد بودم یه بعد خیلی آبروم خاصه ریزی بعد حرم آمدم بیرون یه تمامه گسته آمد که تو حسابت نمیدم مثلا چند من اتفاهم پول، بعد چند دقیقه من فضل لنگ زد از تاجره تهرانی گفتش که فلانی مثلا تو مثلا مشهد بیمونه رو گفت ما داشتیم تلویزیون چیز میکردیم، تلویزیون تماشا میکردیم، بعد اکثر هم آموزار نشون میداده، بعد دل من و خانومم خیلی هوای مشهد کرد و خانومم گفت راستی پسر فلانی چند سال مشهد است و نمیدونم یه حرفا بی بخاطر مرده پول به حساب این بریم، بعد ما هم تمجیر دلم افتاد چینه مرد بیادن یه پول زدیم به حساب تو خلاصه در جریان باش و خلاصه گاهی واقعا وقتی از تایید آدم دعا میکنه همون لحظه خلاصه کار تو عالم اتفاق میفته مثلا، و ولی این بشه از این اصرار انقطاع بیاد. حالا گاهی اینجوری که آدم دستش از اسباب کوتاه میشه، درست ترش اینه که آدم علارغم که اسباب و وسایل هست و همه چیز به راهه، خودش نفسش رو تهذیب بکنه و حالت انقطاع تو نفس خودش جا بده. یعنی علارغم که مقالش به راه و تجارتش به راهه، ولی صبح و ظهر و شب واقعا قلبا منقطع باشه و بدونه که مال خدا هست و دست خداست. بعد واقعا وقتی میره حرم علارغم که همه اسباب هستش، از ته قلبش از امام رضا تقاضا بکنه و اعتراف کنه که آقا کار دست شماست و خلاصه عالم به ولایت شما داره میچرخه و خودتون چیز بکنید. اگه اینجوری آدم از خدا طلب مال کنه، نمیدونم طلب سلامتی کنه، طلب مثلا نمیدونم علم کنه، طلب مثلا تقوا کنه، هر چی، خب این دعا اثر بخش میشه. که خلاصه یکی از اسرار استجابت دعا اینه که انسان توحیدش باشه، قوی باشه. لذا خب میگن اگر میخواین دعا بکنین قبلش خلاصه به توحید توجه کنید. مثلا ادعیه که دارین که اول که خواهش کنین الحمدلله الذی، الحمدلله الذی، اینا یعنی اعتراف میگه خدا همه چی دست خودته. بعد حالا آخرش دعا مثلا چیکار کنین بکنین. حتی مثلا شما در زیارت حضرت سید و شهدا اینا دید خیلی توابیر توحیدی غلیظ دارید. مثلا وقتی میخواین وارد بشیم توی مقدمات اذن دخولش رو تو زیارتنامه مفصل که معمولا کسی نمیخونه مثلا داره الحمدلله المتوحد فی الامور کلها، هم مختص خداست که متوحد است، یگانه است، فی الامور کلها تو همه چی یگانه است، یعنی در هیچ اسم و صفت و مثلا خصوصیتی مثلا شریکی نداره. بعد یا عالم انواع هم داره، یا عالم انواع تسبیح داره، انواع لا اله الا الله داره. بعد بعد از همه این اذکار آدم تا میره خدمت امام علیه السلام، اونجوری آدم میره خدمت امام با حالت انقطاع و اضطراب. خب این یه نکته که دعا باید جدی باشه. بخواد جدی باشه باید واقعا اون کسی که ازش تقاضا میکنی منشأ اثر بدونی، پس باید تکیه بر اسباب ظاهری نداشته باشه. نکته دوم که میفرمایند که غالبا دعاهایی که میکنیم بر اساس منافع شخصی و اراد از منافع عمومی است. یعنی شخص که داره دعا میکنه فقط دنبال مصلحت خودشه، حواسش نیست که دیگه حالا این مثلا مصلحت دیگران هم درش هست یا مصلحت دیگران درش نیستش. حالا مضمونش توی روایات هم هست، اینجا مثال میزنم. میگن مثلا شخصی متوسل میشه به امام از ته قلب دعا میکنه که همسایه بهش ظلم نکنه، در حالی که خودش دائما در منزل داره به زنش ظلم شدیدتر میکنه و کسی هم خبر نداره. خداوند متعال به اقتضای حکمت و عدالتش اگه بخواد ظلم ظالم رو برداره، خب باید شر همسایه رو اصلا این کم کنه، شر مثلا زنش کم بکنه. اگر که بخواد خلاصه این کار رو نکنه، فقط خلاصه شهر و همسایه اصلا این کم بکنه، این باقی بمونه. این دعا که خب به مقتضای حکمت الهی چیه نیستش. و حالا این حکمت الهی کجاها اقتضا میکنه که همه چیز با هم یکسان باشه و مشترک باشه، اون برای خودش بحثیست. ولی بعضی از دعاها اقتضای اسماء جلالی این است که اگر میخواد بیاد تو این عالم تنزل بکنه به شکل فراگیر تنزل میکنه، به شکل جزئی تنزل نمیکنه. و این خیلی اقتضاعات مختلف داره که چی میشه یک اسمی بشه شکلی تو این عالم ظهور و بروز پیدا میکنه و نزول میکنه. این هم که حالا یه دست است که البته مثلا یه نمونه شه، یه نمونه دیگه شه است که مثلا همون شعر معروف هر که نقش خیشتن بیند در آب، برزگر باران و گازر آفتاب بماند. اشکال جناب مولوی بله مصنوی که معلومه که هر کسی خلاصه خودشو تماشا میکنه توی مثلا آینه این عالم، مثلا دنبال منافع خودش میگرده. برزگر باران طلب میکنه، گازور که مثلا لباس شست و لباس ها رو پهن کرده اون تقاضای آفتاب میکنه، مثلا اون میگه خدای آفتاب باشه لباس من خوش بشه، اون کشاورز میگه خدای بارون فرسته زراعت من. اون وقتی که دعا میکنه مثلا میگه باران بیاد، اما این باران اومدن مجموعه است از اسم رزاق الهی. و این اسم رزاق الهی بخواد تو این عالم ظهور پیدا بکنه گاهی اقتضاش این است که شکل عمومی باشه، به شکل عمومی بخواد بیاد پایین. خب اگه باران بخواد مثلا جاری بشه رزق اون منطقه بسته میشه، آفتاب بخواد مثلا بیاد رزق این منطقه بسته میشه. دعای من چون فقط در حیطه مثلا ادراک خودم هست و با اقتضای نحوه ظهور اون اسما تو این عالم سازگاری نداره، عملا مستجاب چیه نمیشه. مسئله سومی که میفهمن که غالبا دعای مردم نه فقط برخلاف مصلحت عمومیه بلکه برخلاف مصلحت شخصی خود اونا هم هست. حالا اینجا یک مسئله خیلی دقیق داره که مرحوم آقای حداد تذکر میدادن و جزء همون چیزایی است که اولیای خدا خلاصه بهش توجه دارن و ما که محبوس در این عالم هستیم معمولا ازش غافلیم. که میفرمایند مصلحت حقیقی انسان اون چیزی است که موجب قرب میشه، انسان به خدا نزدیک میکنه. موجب قرب میشه یعنی چی؟ تعبیر شیرینشون این است، یعنی نفس او را آزاد میکنه، یعنی از تعین از محدودیت خارج میشه، بال باز میکنه، پرواز میکنه. به این میگن عملی که دارای مصلحتش از مصلحت دارای مصلحت حقیقی و موجب رشد انسانه. کار خوب کاری است که موجب تجرد انسان گردد، نه آن که بر شخصیت و انانیت وی افزوده و هستی او را تقویت کند. که هستی او را تقویت کند معلوم هستی پنداری است دیگه، هستی استقلالی حقیقی که تو عالم فقط مال خداست. ما هستی استقلالی پنداری داریم و برای خودمون در مقابل خداوند متعال کسی هستیم. کار خوب اینه که اون هستی رو بشکنه و اعتراف به عجز و فقر و نیستی در انسان ایجاد بکنه. در مقابل کار بد، که کار بد اونیست که این حالت استقلال رو در نفس انسان چیکنه؟ ایجاد بکنه. این اصلا یک کلید واژه‌ای است که تو کلمات افراد عادی و چه بسا بسیار از اهل علم اخلاق و تربیت و اینا شما پیداش نمی‌کنید که شاخصه رشد کردن و شاخصه تقرب این است که انسان ادراکش از انکسار و ذلت و خاکساری خودش بیشتر بشه. این یک کلمه. مثلا تو زندگی خودت با این ملاک مثلا باید بسنجی ببینید این رفتارت، این اعمالت، این صبح تا شبت، این هفته، این ماهت موجب شده که این انکسار و ذلت بیشتر بشه و از این شخصیت و انانیت و هستی پنداری خارج بشی و نفست آزاد بشه و موجب قرب و سبوکی و انبساط بشه، یا اینکه نه اعمالت بیشتر سبب شده که برای خودت در پرده پندار بیشتر فرو بری و غفلتت بیشتر بشه و بیشتر سنگین بشی، به تعبیری که اینجا به کار می‌برم. این شاخصه ایست که خب شاخصه ایست که شریعت برای من فرموده، ولی معمولا ما چون ازش ادراکی نداریم خیلی دنبالش نمیگردیم و برای محک زدن کارامون که کارامون درست یا غلطه میگیم ببینیم با رساله جور در میاد در نمیاد. البته اونم حقه، یعنی اونی که تو رساله نوشته اگه آدم واقعا درست انجامش بده درسته و اون فتوا خلاصه رو حساب و کتابی باشه، باید موجب بشه که نفس انسان رها بشه، اون حالت ذلت و انکسار تحقق پیدا کنه، باید اینجوری باشه. ولی خب معمولا ما همون شریعت خالص رو دریافت نمی کنیم، قید و قیودش رو مراعات نمی کنیم، بعد فکر می کنیم کار منطبق مثلا قواعد فقهیست، غافل از این که خب 100 تا نکته این وسط بوده که ازش به هر حال می فهمن که این شاخصش. با توجه به این شاخصه اون وقت حالا شما ببینید دعاهایی که مردم در حرم ها انجام میدن رو بررسی کنید، ببینید اون واقعا خیرشون رو طلب میکنن یا میرن اونجا و یه چیزایی رو اصرار میکنن، از امام علیه السلام تقاضا میکنن که اینا مصلحتشون نیست، خیرشون نیست. میفرمان مردم میرن تو حرم ها از مثلا بر اساس زیاده روی در شهوات و تمتع از لذائذ خسیسه دنیاویه و اندوختن مال و ثروت و مشابهه ها میرن از اینا تقاضا میکنن از خدا، خواه موجب آرامش خیال بشود یا نه، که آرامش خیال مقدمه اون رهایی نفسه، خواه روحشان را آزاد نگه بدارد یا نه، نفسشان را در تعبی افکند یا نه، خواه درجه و مقام علمی و قرب آنان را به خدا بیفزاید یا نه افزاید. این مقام علمی نه اون مقام علم معنی حقیقیش دیگه، علمی که نور هستش، نه دیگه علمای درس و بحث و این حرفا. خلاصه توجه ندارن دیگه، چه بسا یک قاشق حلوای شیرین در بدنشان ایجاد سم کشنده بنماید و این زیادی ما رو در اندودی اینها رو به طغیان و سرکشی در بیاره، چه بسا سلامتی جسمانی که میرن تقاضا میکنن و صحت مزاجشون موجب غفلت بشه، موجب مرح و فخریه بشه، چه بسا قدرت بدن و پهلوانی موجب به خاک در آوردن رقیب و بعدش موجب عجب خودپسندی بشه و بعد در برابر به چنگ آوردن یک منفعت قلیل و موقت یک مضرت کثیر دائمی که ابدی و جاودانه هستش نصیبشون میشه. خودشان هم نمیدونن. مسکینان دنبال لهو و لعب می روند، چشم لذت زودگذر می دوزند و از تعب و خستگی و درماندگی روحشان بدون اطلاع می باشند. تعبیر زیبا از آقای حداد اینه که می فهمند من می بینم، یعنی تو حرم که نشستم میبینم در همه حرم‌های مشرفه مردم خود را به ذریع میچسبانند، با التجا و گریه و دعا میگویند وصله‌ای بر وصله‌های لباس پاره ما اضافه کن تا سنگین‌تر شود. کسی نمیگوید این وصله را بگیر از من تا من سبک‌تر شوم و لباسم ساده‌تر و لطیف‌تر شود. حاجات مردم غالبا راجع به امور مادی است، گرچه مشروع باشد، مثل برآورده شدن قرض و به دست آوردن سرمایه، کسب و خریدن منزل و ازدواج دختر جوان و شفای مریض و میهمانی دادن در ماه رمضان. مثلا خدا توفیق بده ما ماه رمضان مثلا مهمانی بدیم، مثلا یک سفره بدیم، و اینا همش خوبه به شرطی که خلاصه موجب قرب و تجرد بشه، و الا اگر که بخواد انسان رو سنگین بکنه و امثال اینها صلاح نیست. قالب نمیخوام بگن همش اینجوری که قالب اینجوریه، گاهی آدم میره اونجا حاجات معنوی تقاضا میکنه، اونا که میره حاجات معنوی تقاضا میکنه معمولا گیرش جای دیگه است که مستجاب نمیشه دیگه، یا حتی دل نمیخواد درسته، لغلق لسانه، یا اینکه خلاصه با نظام تنزل اسماء الهی در عالم سازگاری نداره. بعد میفرمان که خلاصه خدا انسان رو جوری خلق کرده که قابلیت ارتقاء به اعلی علیین داره و نباید خودش به این پیکر اعمال دل خوش بکنه، و اگه این کار بکنه حقیقت وجودی و ثمره حیاتی خود را به ثمن بخشی فروخته و در میدان بازی این دنیا محروم مانده. میگن خب اینجور جا ائمه علیهم السلام که طبیبن، دلسوزن، اگه بیان حاجت افراد بدن که دیگه با دلسوزی و مصلحت اندیشیشون سازگار نیستش دیگه، مثل طبیب میمونن که گاهی غذا تلخ به بیمار میده، بیمار رو جراحی میکنه، سوزن میزنه و بیمارم آزرده میشه، اما در نتیجه به خیرش هست. بعد فهمان یه نکته هست، این نکته خیلی مهمه، چون نفس همین دعا کردنه، خود نفس دعا، دعا یعنی چی؟ یعنی اتصال روحی درسته و ارتباط درونی. این نفس دعا چون مصلحت داره، بالاخره مردم وقتی میرن مثلا به ذریع امام رضا یا ذریع از سید شهدا میچسبن و ازشون همه حاجات دنیاوی طلب میکنن، بالاخره این نورانیتی داره، در اینکه اینا موجب نورانیت از این جهت میشه شکی نیست، لذا خودشون تو همین دعا کردنه یک بهجت و نشاط و سبکی پیدا میکنن. ولیکن خب اینا دیگه ناشی بودن ماست، چون اون سبکی مال ما اتصال روحی است. خب درستش نیست آدم اتصال روحی رو برقرار بکنه، از حضرت بندگی بخواد، از حضرت انکسار بخواد، از حضرت قرب حقیقی بخواد، نه که حضرت بره حاجات دنیوی مثلا الا بالله تقاضا بکنه. اما بالاخره چون همین اتصال نورانیت داره، من افراد وقتی میدن اونجا بالاخره نورانی میشن، این سر جاش، اما حاجاتشون چه اصلا مستجاب نمیشه، چون خیرشون نیستش دیگه و عدد حکمتشون حاجت رو عطا نمیفرمان. اینم توضیح در مورد علل مستجاب نشدن دعاها، علی رغم اینکه امام دارای مقام ولایت هستن و آنچه که اراده بفرمایند در عالم اتفاق میفته. دیگه از اینجا میبینن سراغ یک بحث دیگری به مناسبت که میفرمان این مسئله برآورده شدن حاجات در اعتاب مبارکه اختصاص به اعتاب حضرت امام رضا علیه السلام نداره، تو همه اعتاب مبارکه اینطوری است. مثلا ما در زمان حیات خودمون به قدری از این بزرگواران هر کدام که باشن کرامت ها شنیدیم که از حس خارج است. فان حتی ما منظورم که در تهران بود و به زیارت امام زاده از عبدالعظیم سلام الله علیه خیلی مشرف می‌شدیم، تا به حال یاد ندارم دعایی در آن محل مبارک کرده باشم و برآورده نشده باشد. که حالا این یک معنی هم داره، یعنی اینکه تا به حال یاد ندارم دعایی کرده باشم که برآورده نشده باشد، معنیش یعنی جنس دعایی که ایشون خدمت از عبدالعظیم می‌کردن از جنس همین دعاهایی که ما گفتیم نبوده، خلاصه دعای حکیمانه بوده، طلب دنیا درش نبوده، اون چیزی که تقاضا میکردن همش جنسش جنس خلاصه امور خیر و مصلحت واقعیه بوده. خب حضرت عبدالعظیم السلام که کلا معروفن به سیدالکریم دیگه، و یکی ازی مثل مرحوم علامه با حالت انکسار و تواضع وقت خدمتشون برو دعاش هم از این جنس دعا باشه، قابلیت قابل که تام کرامت اون حضرت هم که تام به حتما مستجاب میشه. حالا به مناسبت نمونهای فرمودن دیگه، فرمودن مثلا پین دودی بود سر کوچه حمام وزیر که منزل ما آنجا بود و کفشا رو برای پینو وصله بهش می‌دادیم، یک روز بارت گریه منزل اومد و برای پدرم که عالم محله بود این حکایت رو تعریف کرد، و من کوچه بودم به خوبی یاد دارم که میگفت ما معمولا ما کفش دو یه مشت میخ می‌ریدیم در دهانمون، یکی یکی درمی می‌کنیم به کفشا، و و من یک مشت میخ سیاه بنفش که معروف است و بلند و نکته دست و دهانم ریخته بودم تا به کفش ها بدارم، یکی از این آمد مشغول حق دادن شدم، حواسم پرت شد و میخا رو قورت دادم و بلعیدم و مرگ در برابر چشمانم خلاصه آشکار شد که الان معده و رودم پاره میشه. بدون معطلی دکان رو بستم و رفتم در اصل عبدالعظیم رو چسبیدم و گفتم یا سید الکریم، تو میدانی که من عائله سنگین دارم، فقط شفای خود را از تو میخواهم. حالم بسیار منقلب بود، چون از حرم بیرون آمدم وسط صحن کنار حوض نشستم، ناگهان حال قی و استفراغ من دست داد، چون قی کردم همه آن میخا در آن است. این حالا آدم مثلا میخ رو مثلا استفراغ کنه، معده بتونه این آهنای سنگین رو بیاره بالا و منتقل بکنه، بعدم خونم نیاد و جراحتم ایجاد نشه. من حاجت دادن در محضر امام رضا هم که اینقدر معروف است که میفهمن بعد از ارامنه رو در تهران میشناختم که نظر امام رضا میکردن و میمادن مشهد بوسن یا قالیچه یا طلایی که نظر کردن و میدادن و حاجت میگرفتن. و من رو محدث قومی هم میفرماد در مورد موجودات امام رضا اینقدر زیاد استش که محتاج به نقل وقایع گذشته نیست و بعد چند تا نمونش رو نقل میکنن خلاصه و بعدش هم میفهمن که این اشعار مرحوم شیخ رضوان الله علیه که خب مرحوم شیخ هم سالها دیگه عتبه اوس امام رضا در مشهد بودن و بعدش هم جو پشت سر حضرت خدا روزشون کرد دفن شدن در صحن مطهر در وسط حرم مطهر فرمودن و ما بعد آمن برکات مشهد فی کل یوم امسون مثل قده و کشفاء العمی و المرضا بهی اجابت و دعائفی عطا بهی، که من برکات خلاص قبل مطهر اینقدر زیاد است که دیودش مثل امروزش است و مثل فردای اوست و شفا دادن کوران و مریضان و اجابت دعا در اون عتبه مقدسه همیشه گیرست. و از سرنامه هم که میفهمن منم چون معمولا تو نوشته جاد بنام به اینه که چیزایی که خودم دیدم یا افراد ثقه و مشهور برای خود من بدون واسطه بیان کردن رو نقل بکنم، نه چیزهایی که قبلا بیان شده و خلاصه میبنم بنایم بر درایت است و مشاهده نه بر روایت و محاکات. میگن اینجا دو تا نمونه که برای اقوام بسیار نزدیک ما اتفاق افتاده رو میخواستم بنویسم و من میگن اما یکیش مربوط برخی از اقوام است که الان در قید حیات، اگه بگم شاید صحیح نباشه، فقط یکی دیگه که مربوط به یکی از ارحام است که به رحمت خدا رفته است همون رو نقل میکنم. داستان هم دیگه ملاحظه دیگه داستان مفصلی است خلاصه که مشکلاتی داشت و مریض بود و خلاصه به هر دری زدن درمان نشد و رفته خارج از کشور. چون ملاحظه می فهمید من یا این عبارات رو نمی کنم سریع تر بچیم تا دیگه بعد از مدتی که در بلاد کفر اونجا بستری بوده، یک شب خلاصه ایشون قلبش میشکن و متوسل میشه اونجا به امام رضا علیه السلام و اونجا که قلبش میشکن و شروع میکنه توسل کردن به امام رضا و عرض ادب کردن، خوابش میبره و بعد در عالم خواب میبینه حضرت امام رضا علیه السلام که انهو حقیقت و روح امام را که از عوالم ملکوت و حجابهایی و فردهایی که بس ناشدنیست خلاصه در این قالب مثلا حضرت رو مشاهده میکنه که کم کم نزول مینمایند تا اینکه با همین بدن و جسم خارجی پهلوی من ایستادن، یعنی مستقیم خلاصه جسم مطهر حضرت رو نمیبینه. اول یک نحوه ادراک تجردی از امام داشته با عظمتشون که دیگه انگار تنزل کردن شدن یه جسم اومدن کنار من و یه لوحه‌ای در دست مبارکشون بود و روش خطوط سبز رنگ مشعشع نگاشته شده بود، اون رو به من دادن و گفتن بخوان. من یه مقدار خوندم و از خواب بیدار شدم، دم چشم من شفا پیدا کرد و کاملا میبیند و شروع کردم به نماز خوندن. تو اون تاریکی شب بعد نشم بعد از نماز صبح دوره خوابیدم و گفتم به هیچ کس نمیگم که چی شد، انگار در عالم رویام گفتن که واسه کتمان بکنم. و یاد بعدن که تعریف کرد و پشیمان بود که تعریف کرد. یه پرستارا میان و میبینن این چشمی که خلاصه از کار افتاده بوده خوب شده و با خودشون میگن خرق عادت و میگن معجزه حضرت مسیح است و شدم که من لب نگوشیدم و در دل خود میگفتم آره معجزه است، اما معجزه استاد و معلم و آقای مسیح. و از الان فهم من بعد از 30 سال که این مطلب رو برای آقای دکتر حاجی حمید سجادی و فقه الله تعالی تعریف کردم، ایشون گفتن راست میگین، این نوع مریضی چشم اصلا قابل درمان نیست و مسلما این یک معجزه بوده. و بعد ایشون میگن که خود آقای سجادی گفتن ما یک مریضی داشتیم قرار چشمشو عمل بکنیم، یک روز قبل از عمل آمد و گفت رفتم پیش امامزاده شفاهم گرفتم، ما معاینه کردیم بله اثری از بیماری نیست و نیاز به شفاهم نداره. دیگه دو تا داستان دیگه هم اینجا معلومه. آیت الله شیخ مرزای حائری قدس الله سره نقل میکنن و دیگه من معلومه آیت الله شیخ علی لواسانی که انشاءالله ملاحظه میفهمد دیگه این داستان هاشو که نخورده همش باید نکته است، ولی چون خیلی آروم بحث میشمیره اگه دادیم ما دیگه در جلسه بعدی بریم سراغ بحث بعدی که ضیافت آیت الله العظمى حاجی محمد هادی میلانی رضوان الله علیه از آقای حداد باشه. اللهم صل علی محمد.